بخش دوم، نقش عناصر نفوذی و منافق در انحراف انقلاب حضرت موسی علیه السلام.
قرآن به عامل نفوذی در جامعه انقلابی بنی اسرائیل به نام سامری اشاره می کند و شیوه و ابزار او را هم برای استحاله ملت بنی اسرائیل بیان می دارد که به برخی درس ها و عبرت ها اشاره می شود.
1. نگرانی حضرت موسی از نفوذ جریان فاسد.
پیش از حرکت به سمت میقات به هارون تأکید می کند که در جامعه عناصر فساد و مفسد وجود دارد و نقشه راه تعیین شده برای اصلاح جامعه را ادامه بده و از نقشه راه مفسدین پرهیز نما.
2. هشدار حضرت هارون علیه السلام درباره فتنه سامری.
قرآن می‌فرماید همانا هارون پیش از این به آنان گفته بود ای قوم، شما به واسطه آن یعنی گوساله مورد آزمایش قرار گرفته اید و همانا پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پیروی کنید و دستور مرا اطاعت نمایید.
3. موفقیت عنصر نفوذی.
قرآن درباره نتیجه حرکت انحرافی سامری می‌فرماید سامری آنان را گمراه کرد. بالاخره تلاش و حرکت تخریبی سامری و استحاله جامعه بنی اسرائیل به بار نشست و بنی اسرائیل که بیشترین سختی ها را تحمل و بیشترین نعمت ها را هم دریافت کرده بود در دام عنصر منافق و نفوذی سامری افتاد و در برابر گوساله دست ساز آن فتنگر به کرنش پرداخت.
شیوه و ابزار سامری برای استحاله.
قرآن و برخی روایات و اسناد تاریخی بیان کننده شیوه ها و ابزار سامری برای نفوذ و استحاله قوم موسی علیه السلام است.
الف، عملیات روانی. به طور معمول نخستین اقدامی که عوامل انحراف انجام می‌دهند قداست زدایی و تخریب چهره رهبران در ذهن مردم و القای شبهات است. از این رو پس از تبدیل شدن میقات از 30 روز به 40 روز و تأخیر در بازگشت حضرت موسی علیه السلام، سامری شروع به تخریب و شایعه سازی کرد و به مردم القا نمود رهبری که به شما وعده داده بود پس از 30 روز برگردد بر نگشته است، و بعد القا کرد که رهبر شما مرده و دیگر موسایی در بین نیست و دیگر اقدام او تخریب جایگاه حضرت هارون جانشین حضرت موسی بود. به استفاده از زیورالات مردم، سامری و گروه همراهش و دیگر جریان‌های انحرافی می‌کوشیدند از امکانات مردم علیه آنها استفاده کنند. قرآن درباره جریان انحرافی سامری می‌فرماید سامری با سوء استفاده از تمایلات مردم کوشید زر و زیور در دست مردم را جمع‌آوری کند.
سامری گوساله‌ای به صورت جسدی بیروح ساخت که بر اثر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی دارای صدایی بود. وقتی گروه سامری این موجود بیروح را که دارای صدایی بود در برابر مردم قرار دادند، گفتند این خدای شما و خدای موسی است، و متاسفانه مردم هم بدون تأمل و تعقل تحت تأثیر این جریان قرار گرفتند.
نقش مردم در تداوم و یا سقوط انقلاب حضرت موسی علیه السلام.
اراده پایداری و استقامت مردم در حدوث و بقای انقلاب ها نقش تعیین کننده دارد. به ویژه انقلاب های توحیدی متکی به اصول و مبانی و استاندارد هایی است که از سوی ذات ربوبی تعیین شده، و مردم اگر در چارچوب آن اصول حرکت کنند به نتایج و مطلوبیت ها دست پیدا می کنند.
مهمترین آن اصول و استانداردها درباره شریعت و رهبری الهی است. در روایات آمده حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، و درباره رهبری هم استانداردهایی وجود دارد، همچون وحی و عصمت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علم غیب و عصمت برای امام و اشراف به منابع وحیانی و اجتهاد و عدالت برای ولی فقیه و این استانداردها با رأی مردم تغییر دادنی نیست. از این رو سعادت مردم در دنیا و زندگی ابدی در جهان دیگر مشروط بر حرکت و عمل بر محور و رهبری الهی و شریعت است. آنچه که در غیبت محدود حضرت موسی علیه السلام در بین قوم موسی اتفاق افتاد، خارج از اصول و استانداردهای تعیین شده بود که بی توجهی به اصول و مبانی و غفلت از نقشه و دسیسه های عوامل نفاق و نفوذی و تأثیر پذیری از ترفندهای فتنه‌گران زمینه انحراف و سرانجام سیر نزولی انقلاب را فراهم نمود.
درس ها و عبرت ها.
مهمترین عامل انقلاب بنی اسرائیل در برابر فرعون رهبری الهی بوده است که اگر این رهبری با ویژگی های تعیین شده نبود، انقلاب شکل نمی گرفت. رمز پیروزی بنی اسرائیل بر حکومت دیکتاتوری فرعون پیروی از رهبری الهی بوده است، یعنی خداوند شریعت و رهبری را برای هدایت مردم در نظر گرفته و مردم با پیروی از رهبری و عمل به شریعت حاکمیت دینی را تحقق می بخشند. فلسفه دریافت گسترده ترین نعمات الهی از سوی بنی اسرائیل صبر و استقامت و حرکت در محور رهبری حضرت موسی علیه السلام بوده است و این یکی از سنت‌های تغییر ناپذیر خداوند است.
اختیارات و ویژگی‌های اصلی مربوط به اداره امور مردم بین موسی علیه السلام و هارون یکسان بوده است و تداوم انقلاب و کسب پیروزی‌های بیشتر در گرو پیروی از رهبری پس از موسی علیه السلام است. پیروی از هارون، تبعیت از موسی علیه السلام و تخلف از فرمان هارون، عصیان در برابر فرمان موسی علیه السلام است. هشدارها و توصیه‌های رهبری، چه حضرت موسی علیه السلام، چه هارون، چراغ راه تداوم انقلاب و بیتوجهی به هشدارها زمینه انحراف و سقوط را فراهم می کند. اعتماد به عناصر قدرت طلب و زاویه‌دار با رهبری دینی زمینه ساز انحراف انقلاب است.
جامعه نفوذپذیر و ملت بی‌بصیرت و سطحی نگر ناخودآگاه تحت تأثیر و اقفال قرار می گیرد. جریان نفوذی و استحاله از همه امکانات فرهنگی ولو امکانات و رأی مردم برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. تعصب نسبت به امور دینی از سوی رهبران و خواص متحد ضروری و ارزش است و این مسئله با تندروی و افراطگرایی تفاوت دارد.
ب. انقلاب اسلامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله.
انقلاب اسلامی به رهبری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عمیق ترین و گسترده ترین انقلاب توحیدی بود که ظرفیت جهانی شدن و پاسخگویی به همه نیازهای بشر تا پایان زندگی انسان روی کره زمین را در خود داشت و ظرف مدت 2 دهه توانست مدل حکومتی مطلوب و ملتی نمونه را ارائه نماید. اصول و مبانی، سیاستها و راهبردها، گفتمانها و شعارها، مرزبندی و جبهه‌بندیها، رفتارها و عملکردها مبین عمق، گستره و آینده نگری انقلاب اسلامی به رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار آمده و نوید بخش حکومت عدل، دولت کریمه، جامعه سالم و بستری مناسب برای تکامل و تعالی انسان بوده است.
از سوی دیگر ماهیت کفر و شکر ستیزی مکتب اسلام و تقابل با ظلم و ظالم و جبهه‌گیری در برابر زرمندان و زورمندان، چشم‌انداز تقابل بین جبهه حق و باطل و جنگ بین خدا و اهریمن، درگیری بین امام نور و امام نار و تنازع بین حزب الله و حزب شیطان را به تصویر می کشد. بنابراین در قرآن در زمینه موضوع دشمن شناسی بیش از 1500 آیه هشدار دهنده مطرح شده است که از این تعداد بیش از 300 آیه درباره نفاق و نفاق شناسی است. همینطور قرآن 88 بار از شیطان سخن به میان آورده و 25 بار میگوید شیطان دشمن شماست. مروری اجمالی بر شعار انقلاب اسلامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و عمل کرد آن میتواند ما را به عمق و گستره نهضت و فلسفه دشمنی ها رهنمون سازد.
1. شعارهای انقلاب.
نهضت و انقلاب اسلامی پیامبر با تکیه بر کلمه طیبه لا اله الا الله و خدا محوری در تقابل با چند جریان قرار داشت.
تقابل با کفر و شرک.
کفر و شرک سرزمین حجاز را فرا گرفته و در سرزمین توحیدی ابراهیمی صدها بت چوبی و سنگی فکر و اندیشه بشر را به اسارت گرفته بود. سردمداران ضد توحیدی با استفاده از استضعاف فکری مردم بر گرده آنها سوار شده و هنگامی که با نهضت الهی رویارو شدند با تمام وجود در برابر این جریان زلال قد علم کردند.
مقابله با جریان یهود متعصب.
دومین جبهه نهضت الهی تقابل با یهود متعصب به شمار می آید که هم علیه آیین مسیح در ستیز برآمدند و هم با ظهور اسلام منافع خود را در خطر دیدند و به دشمنی با مسلمانان پرداختند. در این زمینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت آنان کوشید و با سرکشان و دنیا طلبان به مقابله برخاست.
جبهه‌گیری در مقابل جریان مسیحیت انحرافی.
مسیحیان ساکن جبهه جزیره عربستان و مهاجرین که بر اساس پیشگویی‌های پیشینیان در انتظار ظهور پیامبر اسلام بودند، سومین جریانی بودند که بسیاری از آنان در برابر اسلام مقاومت کرده و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دشمنی پرداختند و به ناچار پیامبر در برابر آنان مرزبندی و جبهه‌گیری نمود.
ستیز با حکومت و حاکمان فاسد.
چهارمین جبهه‌ای که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با تکیه بر شعار توحید و اندیشه الهی به مقابله با آن پرداخت، حکومت و سردمداران حاکم بر سرزمین حجاز بود که با همه توان برای حفظ وضع موجود و تداوم سلطه بر سرزمین وحی می‌کوشیدند. مبارزه و مقابله با سردمداران کفر و شک و جهاد با حامیان بت و بت‌پرستان جزء اولویت‌های راهبردی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. بنیانگذار مکتب اسلام با شعار و تکیه بر اصول و مبانی توحیدی با جبهه و جریان‌های متکی بر کفر و شک و انحراف به مقابله برخاست و زمینه هدایت انسان و ساخت جامعه توحیدی را فراهم کرد.
2. عملکردها.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم همزمان با مبارزه با بنیادها، مظاهر و عوامل کفر و شرک و فساد گامهای مهمی را در مسیر ایجاد حکومت عدل و امت نمونه برداشتند که به برخی از این موارد اشاره می شود.
1. تحول فردی فردسازی.
حرکت انبیا و ادیان الهی حرکت نرم‌افزاری بوده و با تحول افراد و فرد سازی شروع شده و به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه انقلاب در قرآن به معنای تغییر درونی است. بنابراین نقطه آغاز حرکت پیامبر اعظم صلوات الله علیه کار روی افراد و تحول درونی افراد و ایجاد دگرگونی و تحول در آحاد جامعه از غیر خدا به سوی خدای متعال بوده است و مادامی که افراد جامعه دچار تحول درونی نشوند زمینه دیگر تحولات فراهم نمی گردد. عمده کار پیام‌آور الهی در مکه فرد سازی بود.
2. تحول اجتماعی ملت سازی.
گام دوم در حرکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تحول اجتماعی و در حقیقت ملت سازی است، یعنی از ایجاد رابطه بین افراد تربیت شده و مؤمن و همبستگی بین آنان زمینه تشکیل ملت توحیدی فراهم می شود. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پس از برداشتن گام نخست با فرمان هجرت مؤمنین به سوی مدینه، زمینه تشکیل ملت اسلامی را در مدینه فراهم کردند.
3. تحول ساختاری دولت سازی.
سومین گام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در تحقق رسالت خیش، تحول ساختاری و تخریب بافت حکومت جاهلی حاکم بر سرزمین حجاز بود که بدون تحول ساختاری و دولت سازی زمینه تحقق نظام آموزش و پرورش، قضایی، اقتصادی و دیگر ارکان نظام حکومتی امکان پذیر نبود. پیامبر در ادامه گام دوم به منظور تحقق گام سوم، یعنی تغییر دولت کفر و شرک و تشکیل دولت اسلامی و توحیدی، فرمان حرکت به سمت مکه را صادر فرمودند و با حضور منظم نیروهای سازماندهی شده بدون خونریزی دولت جاهلی سقوط کرد و شرایط لازم برای تشکیل دولت دینی به رهبری پیامبر اعظم و دیگر صالحان فراهم شد.